بچه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. ما ابتدا توی بحث مخصوصا تو دوره کودکی و نوجوانی که هنوز شخصیت یک پارچگی کاملش رو پیدا نکرده، ابتدا انسان رو تجزیه میکنیم و بعد در واقع اون رو به اون انسجامش میرسونیم. اون رو تجزیه میکنیم به ابعاد مختلف شناختی، عاطفی، رفتاری، هیجانی و همچنین سایر نیازهایی که به قول معروف تو این ارگانیسم انسان ممکنه وجود داشته باشه. و بعد انتظار داریم که بعد از یه مدتی این شناخت و عواطف و رفتار و اینها یک ساماندهی پیدا بکنن. یعنی یک کل منسجمی بشه. انسان به هر حال کل پراکنده نیست. اجزای پراکنده نیست. اگر سیستم شناختی او با عواطفش در نظم و تعامل نباشن، در همکاری خوبی با هم دیگه نباشن و اگر رفتارها تایید کننده این وضعیت نباشه و سامان دهنده خلاصه وضعیت شناختی اینها نباشه، این هویت نایافتگی چه بسا تا آخر عمر هم ادامه پیدا بکنه. و یعنی این برای شما بعید نباشه که انسانی ممکنه حتی تا آخر عمرش هم به اون انسجام و هویت و اون یک پارچگی شخصیت نرسه. نشانه هایی داره، بخشش رو خدمت شما در جلسات قبل عرض کردم. این تردیدهای اساسی در وجود انسان، ناتوانی از تصمیم گیری ها، به هم ریختگی وضعیت روحی و عاطفی، یعنی حتی ممکنه که این در وضعیت بزرگسالی انسان هم مشاهده بشه. میبینید شغلش رو هی مدام چی کار میکنه؟ عوض میکنه، یک جا بند نمیشه. به لحاظ عاطفی، به لحاظ ارتباطی، اینها در واقع یک وضعیت قابل پیش بینی منسجمی نداره. یعنی این برای ما عجیب نباشه که حتی این کل ناسامان یافته تا آخر عمرم چی بشه؟ ادامه پیدا. حالا وقتی که ما اومدیم تقسیم کردیم و اول تجزیه کردیم انسان رو، گفتیم ابعادی داره، رشد کلامی رو ما داریم، یه بخشی از استانداردهاش رو گفتم که حالا انشالله تکمیلش رو خودتون مطالعه بفرمایید. این رو هم اینجا عرض بکنم، ما نقطه مقابل اینها آسیب ها رو هم داریم. یعنی وقتی صحبت از رشد میکنیم فقط جنبه مثبت رشد نیست، یعنی ما ممکنه رشد مریضی ها رو داشته باشیم، به معنای حالا لغوی رشد، نه به معنای ارزشیش. ما ممکنه مثلا سیستم تحول یابی در وضعیت استراب، وسواس، افسردگی، وحشت زدگی، اختلال پس از ضربه، همه مشکلات روی عاطفی رو ممکنه ما در واقع تو روند رشد اینها رو ببینیم. به عنوان مثال در همین، حالا اولا که باید اینو گفت، حالا من میخوام بحث رشد عاطفی کودک رو هم عرض بکنم و تکمیلش بکنم و بعد رشد جنسی و بعد دیگه حالا بحثمون رو به یک جایی برسونیم. نظریه پیاژه رو هم انشالله امروز مطرح میکنم. اونها رو من یه خود سرفصل‌وار مجبورم بگم که انشالله دیگه تکمیلش رو شما حتما زحمت بکشید و مطالعه کنید دیگه. یه جوری یه وقتایی نگاه میکنید که من فکر میکنم حتی کتابش هم تهیه نکردید. من اون که یه جایی تهیه کنیم، حداقل بخشی شما داریم توی همین قسمت تهذیب. بیاین نوبتی بگیرید یه مطالعه بفهمید. یه خودی دلخوش به این هستیم که انشالله رفقا پیگیری میکنن و واقعیتش رو بخواید، بحث‌های بسیار جدی و مهمی هست. حالا امروز تو بحث پیاژه من به بخشش انشالله اشاره خواهم کرد.
اگر امکانش هست الان بحث کتاب و عالم گذرات کرد قرار بگیره
انشاءالله
اسم کتاب هم باشه که حالا
به امده خود
یادشانو میخوان باشن
انشاءالله. چشم. انا همه رفقا تو اون گروه عضوان.
من فقط شما های عباسی عضو کردم.
نه دیگه دوستان
هر کسی که فقط همین دوستان کسی دیگه
حالا دوستانی که بودن دیگه تو این گروه
شما رو تقریبا همه رو دارم برای شما.
مثلا آجای خلفی هم بودن اینا دوستان هست. حالا آره انشالله اون گروه هم چیز شد، باقل این فایل ها رو اینها رو بتونیم از اون طریق بگذاریم. حالا شاید بدبینی بنده است، انشالله شما اینو به خوشبینی تبدیل بکنید. بعضی از اینها موضوعات دامنه داریه که اگه بنشینیم روش کار بکنیم ماها میتونیم مطلب تولید کنیم. یعنی باور کنید هیچ عجیب و غریب نیست که ماها هم بتونیم مطالب جدید و جدی رو تولید بکنیم. این نه تنها بعید نیست که خیلی هم احتمالش زیاده که این اتفاق انشالله بیفته. خب بحث کلامی رو عرض کردم و این که حالا شما یه حدودی آشنا باشید. به هر حال ما استانداردهایی رو داریم توی رشد کلامی، اینها وابسته به رشد کلامی بچه‌ها ما اضطراب‌های کلامی رو داریم. یعنی حتی پیش از به گفتار در اومدن بچه ها ما یه مرحله استراب پیش کلامی رو به اصطلاح داریم، یعنی که انه اینها دقیق برای ما ها روشن نیست، که انه بچه داره یه تحولی رو در درون خودش میبینه و میفهمه که از این بعد به جای گریه یا خنده میتونه چیکار بکنه، یک نماد و یک رمزی رو به کار ببره که اون نماد و رمز عبارت باشه از همین واژگان و این کلمات. این خودش یک استرابی رو در بچه ایجاد میکنه برای این گذر از این مرحله از روش که بهش میگن استراب پیش کلامی. من از همینجا میخوام پرانتزی یه چیز رو به شما بگم، قبل از هر مرحله رشد ما یک استرابی رو داریم که نه استراب رها کردن مرحله قبل و پیوستن به مرحله بعد، یعنی ما میخوایم باید یه جایی با خاطرات دوره نوجوانی و کودکی خداحافظی کنیم و بریم وارد فضای جدید، کما اینکه بچه‌ای که تو شکم مادر میخواد خداحافظی کنه بیاد متولد بشه، یعنی یک فضای جسمی و عاطفی جدید رو میخواد تجربه کنه. این داخل پرانتزی بود. یه نکته‌ای که خدمت شما عرض بکنم، این که ما میگیم استراب، افسردگی، رشد عاطفی، نمیدونم اینجور مسائل، بعضن خیلی جلوه هاش قابل تمیز دادن دقیق نیست، یعنی من به شما بگم خیلی روشن نمیشه اینها رو تمیز داد از هم دیگه. حالا الان من سریع عرض میکنم که استراب بچه‌ها مثلا چه چیزهایی میتونه داشته باشه، اینا رو بخشش رو دیگه تو این فایل نیست، حالا همینطوری یادداشت بفرمایید تا من بعداً اون فایل، چون می‌خواستم این فایل‌ها رو عوض بکنم دیگه چیز نکنم. تداوم و عمق میتونه علامت‌ها رو خلاصه نشون بده، یعنی مثلا فرض کن که بی‌تابی بچه همیشه نشونه استراب نیست، گریه بچه همیشه نشونه استراب نیست. خدمت شما هست که حتی تنود عضلانی، تنودهای عضلانی یعنی مثلا فرض کنید که بدنی که نمیتونه خودش رو خوب جمع و جور بکنه، یا یهو میبینی که این بچه دستش چی شده، انگار اینجوری مونده و نمیتونه این انگشت ها دیگه اون حرکت. تنود عضلانی یعنی همون گرفتگی های ماهیچه ای که تو حالت های استراب و افسردگی خیلی خودش رو نشون میده. تیک های عصبی یعنی یه وقتای فریاد کشیدن های بچه، بالا پایین پریدن هاش، دویدن هاش، آسیب رسوندن به در و دیوار، هم میتونه علامت وحشت زدگی باشه، هم میتونه علامت ترس باشه، هم میتونه علامت افسردگی باشه، یعنی به خاطر ناراحتی از جدایی مادر، هم میتونه علامت استراب باشه. یعنی لذا به این خاطر به سرعت مخصوصا تو دوره کودکی به سرعت نمیشه بچه‌ها رو تشخیص داد. یه وقتی یه مشاوری داشت تلویزیون صحبت میکرد، مادری داشت صحبت میکرد که این بچه من از مبل میبره بالا پایین، نمیدونم دیوارو خراش میده، این حرفا، مشاور گفتش که بچه شما بیش فعاله. ما با همین دکتر دادستان که اینجا بود باهاشون کلاس داشتیم اومدیم، به ایشون عصبانی بود، میگفت چرا اینا تو تلویزیون انقدر سریع بیش فعالی، اصلا یه جورایی حالت کودکان استثناییه، یعنی یه جورایی میشه گفت آسیب مغزیه، آسیب عصبیه، به محض اینکه حالا این بچه داره دیوار خراش میده یا نمیدونم مثلا بالا پایین میپره یا چیز، اینا نمیتونه علامته، حتما مثلا نوار مغزی میخواد، حتما خدمت شما شاید که آزمایش‌های بالینی میخواد. مثلا بچه بیش فعال شما هر چقدر میچرخونی دور خودت سرش گیج نمیره، اون درجه های آلفای نوار مغزی خیلی به هم فشرده است، بچه اتفاقا خیلی هوش خوبی داره، هوشیاری ذهنش خیلی بالاست، اینا تو خواب رفتن مشکل دارن، تو ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارن، وقتی باهات میخواد صحبت کنه اصلا بهت نگاه نمیکنه، مثلا در و دیوار رو بالا نمیکنه، جواب شما رو میده ها، خیلی هم سریعتر از این که جواب شما رو بده تازه حواشی ماجرا رو چیکار میکنه، تشخیص میده و میگه. بیش فعالی از بچه‌ها تا تقریبا 11 سالگی زمان نموداریشه و زمان درمانشه، یعنی 11 سالگی که میگذره یه خورده درمان دیره، چون سیستم عصبی خیلی تکامل بیشتری پیدا کرده، با همون ماجرا خو گرفته و پیش رفته و علامت‌های بیرونیش کمتر میشه. علامت‌های بیرونیش اینه که مثلا فرض کنید که باز تو ارتباط مشکل دارن، وسواس فکری پیدا میکنه. متوجه این؟ این مثلا ذهنش روی موضوعی متمرکز نیست. نمراتش هم خوبه. مثلا نمرات درسیش هم خوبه. ولی ارتباطی مشکل، هیجان‌ها و تنش‌ها بالاست، حال الاخ. اینو روش وای نسیم، حالا انشالله برسیم. اینا رو انشاءالله تو مرضی بیشتر میتونید مرور کنید. بحث آسیب شناسی مرضی خیلی بحث
تداوم چی؟
تداوم و عمق. عمق میتونه نشانگر کمک کننده به قول بالینی، بالینگر در مورد تشخیص باشه. تداوم یک علامت یعنی هی مدام تکرار شدنش، تداوم، تکرار و عمقش. عمقم در جایی روشن میشه رفقا، اینو به عنوان دیگه نرخ شاه عباسی بحثای روانشناسی داشته باشید، به چارچوب اولیه زندگی، یعنی به چهارراه جسم و روان که عبارت است از خواب و تغذیه و تحرک و مسائل جنسی، به اونها لطمه بزنه. البته مسائل جنسی تو دوره کودکی به عنوان رفتارهای سکشوال خودشو نشون نمیده، یعنی به این معنا نیست که فرض کنه که یک رابطه مثل زناشویی اتفاق بیفته، اصلا به این معنا نیست. ولی لذت طلبی های جنسی، مثلا دست ورزی ها یا چیزایی که لزوماً معنای جنسی به این معنا که تو ذهن ماست نداره، حتی حالا اینا سر جای خودش توی تحول جنسی الان من بهش اشاره میکنم و رد میشه. حاجات
چون یه اختلال ذهنی و فیزیکیه باید تحت درمان دارویی قرار بگیره یا نه روانشناسی؟
چی؟ بیشفعالی؟ بیشفعالی دارو درمانگری میخواد و تکمیل کارهای روان درمانگری. روان درمانگر کمک میکنه واکنش‌های اطرافیان رو متعادل میکنه، چون واکنش‌های اطرافیان یه وقتایی مشوق‌های چی هن؟ ثانویان. این بچه همه جا بیش فعاله، حالا تو کوه که رفته با باباش، بابا میبینه که هر یه متر یه جا رو این چیکار میکنه، میپره، سر نترسی داره، درسته؟ مثلا خیلی براش چیده که مثلا بره از این بالا هم خودشو بندازه پایین. نمیگم توی بچه‌ها اینو دیدید سری شما بگید بیش فعالا، این سرعت ما تشخیص ندیم. بعد بابا تشویقش میکنه، یعنی کنار پسر خاله میگه ببین پسر من چقدر شجاعه، مثلا از این کوه میپره پایین، یا مثلا اینجور. واکنش های اطرافیان رو روان درمانگر متعادل میکنه و یک سری دستورالعمل هایی به بچه میده. مثلا بچه بیش فعال نیاز به این داره که به قول معروف یه حرکت های جسمی رو در یک ساعتی از روز داشته باشه. مثلا محیط آپارتمانی اجازه به این نمیده که این بالا پایین بپره، این حتما باید مثلا یه حالت دوچرخه سواری، حرکت‌های جسمی، نه یعنی یه ذره باید اون تنش‌ها چی بشن، خالی بشن. خب ارتباط‌ها رو مثلا بیشتر می‌کنه و الی‌آخر دیگه سره. خب این بحث در واقع می‌خواستم با اشاره به رشد کلامی عرض بکنم که از همینجا هم ما بحث عاطفی رو دنبال بکنیم، رشد عاطفی رو، و انشالله رشته بحث از دست شما خارج نشه. رشد رو تو دو بعد مثبت و منفی پیگیری کنید، یعنی هم تعامل بچه میسر میشه و آسون میشه، لذا دیگه یه چیزی میخواد گریه بکنه دیگه راحت هم میگه آب، درسته؟ اونجا 10 بار گریه نمیکنه که شما 10 تا چیزو امتحان کنید تا آخرش بفهمید مثلا آب داره، آخرش هم فهمید آب نمیخواد، مثلا دستش بیش گرفتم. ولی در اون جانب منفیش هم بود، خود استراب پیش کلامی، استرابی که قبل از حالت گفتاری و اینها به وجود میاد. بعضی از نشونه‌هاش سکوت، دقت، استیصال، اینا همش علامت میتونه علامت استراب هم باشه. درخواست مراقبت های مفرد، وابستگی عاطفی، که امروز ما به این نتیجه رسیدیم که اگر وابستگی عاطفی رو تو دوره نوجوانی فرد نگه داره وابستگی عاطفی رو، چون میدونید تقریبا میشه گفت شاید همه نوجوان ها وابستگی عاطفی رو چیکار میکنن، تجربه میکنن، منتها وقفه توش اگر ایجاد بشه نشونه حالت های استرابی در فرد هست. یعنی کسی که همش تنش و نگرانی از جدایی داره، پدر و مادری که از هم داشتن جدا می شدن یا جدا شدن، متوجه این؟ برادری که از دست رفت، یا خواهری که از زندگی جدا شد، یا خواهری که با این خیلی رابطه عاطفی داشت جای مادر رو با این داشت، بعد این ازدواج کرد رفت. فقر، نداری، آسیب های عاطفی و اینها همش زمینه های استراب جدی تو دوره کودکیه. تو نوجوانی یکی از علامتاش اینه که وابستگی عاطفی رو چیکار میکنه؟ نگه میداره یا شدت میده، به قول شما حالت های مرضیشو زیاد میکنه. این حالا توی دوره نوجوانی فکر کنم وابستگی عاطفی رو قبلا هم یه توضیح دادیم با هم دیگه، درسته؟ اگر ما اینو علامت طبیعی رشد بدونیم، پس معلومه که با این تکلیف نوعا مواجه هستیم و خود اصل پیدایش وابستگی عاطفی مرضی نیست و لزوماً معنای جنسی نداره، برخلاف اون چیزی که تو کشور ما یا تو فضاهای جامعه ما میگه آقا این حالا چون وابسته، یعنی که میخواد مثلا میخوام یه بهره گیری جنسی از اون ببره، اینطور نیست. ممکنه منجر به اون ماجرا هم بشه، ولی لزوماً خودش تو بستر معنای جنسی متولد نمیشه. این حالت تو دوره کودکی هم در واقع رشدش و تحولش هست. استراب انتظار حادثه که عرض کردم، اینا عمدتاً توی زمینه این به وجود میاد که بچه هایی که، حالا اینو من تو کتاب های روانشناسی خوندم، حتما شما هم انشاءالله ملاحظه میکنید، ولی من به نظرم نمیاد که بعضی از اینها لزوما تو خانواده های پرآسیب به وجود بیاد. یعنی اینطور نیستش که مثلا ما میبینیم بچه‌ای که همش انتظار حادثه داره، بعد تو بزرگسالی هم میبینید که این مدام اصلا حس خوبی نداره. یه روز که آرومه میگه حتما میخواد یه اتفاقی بیفته، بلنشم یه صدقه بدم. حتی صدقه دادن خوبه، ما نمیگیم صدقه ندیم، ولی اون صدقه‌ای که همش فرد انتظار حادثه داره، یعنی میگه به هر حال یه ماجرای بناس پیش بیاد، یعنی یه جورایی همش ذهنش مهیاز برای یافتن یک آسیبی، یک خطری. عمدتا میگن اینها افرادی هستن که مخصوصا تو 3 سال اول زندگی زمینه ناامنی جدی رو توی خانواده داشتن، یک زمینه ناامنی رو، یعنی کأنه به اصطلاح، حالا پیاژه الان جلو تمرین، یکی از نکاتی که پیاژه ذکر میکنه روانبونه است، روانبونه ناامنی، روانبونه ناامنی داشتن. دیدی بعضی ها روانبونه فقر رو دارن، یعنی کنه تو اون چیز وجود اصلی این ثبت شده که آقا ماف، ولی اینکه میبینی که حتی وضعیت مالیش هم خوبه ها، ولی احساس فقر همیشه با او هست. ولی اینکه الان وضعیت امنه، ایمنه، نشستیم مشکلی پیش نمیاد، ولی احساس ناامنی همیشه با او هست. این رو به حال وقتی ما صحبت از رشد عاطفی میکنیم رفقا، یعنی صحبت از رشد عاطفی و هیجانی داریم ها، یعنی که اینو قبلا انشالله نمیدونم حالا اشاره کردیم، عاطفه منظورم فقط محبت نیست. اما ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که چرا شما همش دارید در مورد استراب و ترس و ناامنی و اینها، هر آنچه که شناختی نیست و رفتاری نیست به نوعی جلوه های هیجانی داره ما میگیم عاطفه. لذا کینه رو هم بهش میگیم چی؟ عاطفه. یعنی جزء مسائل عاطفی حساب میاد، مسائل عاطفی و هیجانی به حساب میاد، که اینها هم البته که خیلی عمیقا میتونه انگیزه سازی رفتار رو در انسان داشته باشه. مثلثه رو خاطرتون هست دیگه، گفته بودیم قبلا بکشن درسی میشه اینو تا آخر انشالله خاطرتون باشه. شناخت، عواطف و رفتارها، کاگنیتیو بیهیویر و ایموشن، درسته؟ کاگنیتیو، درسته. البته ما شناختی هم داریم به اسم نالج هم داریم، دانش یا مسائل من، حالا اونو کاری من، اینجا منظور بعدی که شما با سیستم ذهنی و شناختی دریافت میکنی که نقطه شروعش یادگیری کلامه، نقطه شروع جدیش یادگیری گفتار و کلام. ایموشن ها، عواطف، خیلی عمیقا رفتار رو ایجاد میکنه. این حالا من از این جهت رو تخت اومدم بنویسم که اینها در ساختن رفتار نقش خیلی جدی دارن تا چی؟ شناخت ها. عواطف و هیجانات نقش عمیق‌تری دارن در ساخت رفتار، در ایجاد رفتار، در انگیزش های رفتاری. یعنی انسان بیشتر عاطفی عمل میکنه یا شناختی؟ عاطفی و هیجانی انسان بیشتر عمل میکنه تا شناختی. بعد عقلانیه، بعد منطقیه، بعد گزاره‌های ذهنیه، و اتفاقا مسائل شناختی هم باید بیان از فیلتر عاطفه رد بشن تا به رفتار منجر بشن. یعنی باید، یعنی باید که میگیم باید های دستوری نیست، یعنی هست دیگه، اینجا باید ها منظور، یعنی اینطوری هست، اصلا اینطور اتفاق میفته در انسان، در انسان اینجوریه که تا یک چیزی برای شما موتور هیجانی و عاطفی ایجاد نکنه رفتار نمیسازه. لذا به خیلی از چیزها و جهدو بها و سیقنت ها انفس هم، حالا ادامهش چیه؟ ظلمن و جورن چیه؟ یا حل دین الا الحب و البغض، دین که در واقع نمودارهای رفتاری داره، نمودارهای، یا خود ایمان یه بخش جدیش عواطف و اینها هستن دیگه، یعنی اون بعد قلبی و عاطفی و پذیرشی هستن. اصلا ایمان پذیرش که شما میگی، اصلا پذیرش کار اینجاست، باور کار اینجاست، پذیرش کار اینجاست. حالا تو اون وقت اینجا اینها داره قسمت‌های لطمه دارش، یه بخش جدیش تو دوره کودکی چی میشه؟ داره ایجاد میشه. یعنی من دنیا رو ناامن میدونم، به خدای ایمن بخش و مؤمن نمیتونم ایمان پیدا کنم. لذا حالا بعدها یونگ یا دیگران میگن خیلی بحثای جدی رو تو روانشناسی دین دارن که میگن توکل طرف ناقصه، نمیتونه توکل کنه. یعنی با هم واژه توکلی که ما به کار میبریم میگن ها، یعنی نمیتونه موضوع رو بسپره به دست یک قدرت برتری، چون روانبونه بی‌اعتمادی تو دنیا در ذهن او ساخته شده.
مثلا بیماری دست خودش نیست.
یه بخشی آره اینجوری دیگه. اگر که بگیم دست خودش نیست، یعنی باید بره درمان بشه، نمیدونم روانکاوی بشه و الی آخر.
مثلا خیلی خیلی بحث اون بی دینی و اینا
ریشه در مثلا صرفا ساخت نه نداره. نه در ساخت غلط شخصیت فرد داره. در عدم سلامت شخصیت فرد داره. در عدم تعادل شخصیت فرد داره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل لل متقین. متقین اونجا به چه معناست؟ نه متقینی که نتیجه قرآنن، متقینی که اول کار ما نیازش داریم. مثل این که میگیم آقا فرض کنید حالا این کلاس که قابل این چیز نیست، مثلا میگیم این کلاس کسانی میتونن فقط توش پیدا بیان که مثلا پایه 7 رو تموم کرده باشن، پایه 6 رو مثلا تموم کرده باشن. یعنی اون متقینه اینجا الان ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، اینطور که انسان اول برداشت میکنه و بعضی از مفسرین مثل خود مرحوم علامه میگه دیگه این نقطه شروعه. بعد میگه که یعنی به همون تقوای فطری خودش جواب داده بشه، یعنی تعادل. حالا این که من میگم یعنی که من میخوام
تجربه روانشناسیش،
آره من اینجوری میخوام بسازم، یعنی که خود کنترلی و خود مهارگری درونیش خوبه. خود مهارگری هم یه سازه است، پشتوانش مدیریت احساس و مدیریت فکر رو میخواد. منی که مدیریت احساس به این معنا رو ندارم، پس احساس یه دایره گسترده ای پیدا کرد، ترس ها، هیجانات، غم ها، اندوه ها، استراب ها، وحشت ها، همه اون چه که شما، و اگر نتونستم اینها رو خوب مدیریت بکنم. البته تو روانشناسی میگن بچه تا قبل از 2 سالگی یا 3 سالگی بیماری شدید داشته باشه، این وضعیت شخصیتیش در آینده هم چیه؟ مثلا آنورمال هست. حالا شاید هم به صورت قاطع نمیگم، ولی اینه. ولی خب خیلی از نمونه هم شما دارید توی اسلام یا توی بزرگانی که این فرد تونسته بر اون احساس نقص درونی خودش در کودکی به هر حال چیکار بکنه؟ غلبه بکنه. اصلا نظریه آدلر بر همین مبنا بود. جلسات قبلم نگفتیم دیگه بحث نظر آدلر درسته؟ که گفت حرکت همه انسان‌ها حرکت بر مبنای غلبه بر چیه؟ غلبه بر حس حقارته. پدر و مادر کمک میکنن چون خودش فلج بود، ولی پدر و مادر بهش اعتماد به نفس دادن، کمکش کردن، این بر فلج بودن خودش غلبه کرد و در واقع شد مثلا فرض کنید اندیشمند بزرگی و فلان اینا، درست؟ من گفتش که اگر که انسان ها بتونن بر این احساس نقص و نیستی و کاستی خودشون خوب غلبه بکنن، به محض اینکه به شرط اینکه جبران افراطی نداشته باشن، جبران افراطیش میشه عقده حقارت یا احساس کهتری و ببخشید مهتری. یه کتابی داره تحت همین عنوان، احساس کهتری و مهتری، دکتر منصور ترجمه کرد. میگه انسان ها وقتی که بد میخوان غلبه بکنن، چون همه ما، حالا من قرآنیش کنم یا ایها الناس انتم الفقراء، و همه ما این احساس نقص و فقر رو داریم. حالا یا بد غلبه میکنیم برش، یعنی چی؟ یعنی دروغکی برش غلبه پیدا میکنیم، عقده حقارت رو دارم ولی ظاهرم رو چی نشون میدم؟ خیلی تر و تمیز و شسته رفته و اینا. به جاش هم باشه حسابی حاضرم تکبر و تجبر داشته باشم. ما من احد تجبر او تکبر الا لذلت تجدها فی نفسه، یعنی یه ذلتی رو در خودش میبینه ولی حالا داره ظاهرش رو خیلی. این میگه که به هر حال ما باید بر این احساسمون غلبه بکنیم. اصلا عمده نظریه‌اش هم بر این مبناست که ما چگونه بر این احساسمون غلبه میکنیم که منجر به مهتری و یا عقده حقارت و کهتری و اینها نشه. خب تا دوره 12 سالگی که دوره نهفته یا رشد و تربیت هم هست، از نظر روانکاف ها اینجوریه، از نظر انسانگره ها تا 90 سالگی هم شما میتونی این کار بکن. یعنی انسانگره ها میگن انسان قدرت تغییر خودش و حتی دنیا رو داره، چون محوریت با انسانه، با خواست توه. بله. ما بخوام همه ابعاد عاطفی رو بگیم خیلی دیگه باید صحبت بکنیم، یعنی بیایم در مورد رشد وسواس در کودکان. من یه سری چیزایی رو همینجوری نموداری برای شما آماده کردم عرض بکنم، بعدها تو این فایل ها ان شاءالله من تو گروه قرار میدم انشالله بیشتر ملاحظه کنیم. مثلا یکی از بحث‌های جدی ما همین رفتارهای وسواسی تو کودکانه که ریشه عاطفی و هیجانی باز داره. یعنی وسواس متولد چیه؟ استرابه. استراب‌ها بیشتر وسواس رو ایجاد میکنن، چون تکراره. دیدید ما تو استراب یه وقتی یه چیزی رو تکرار میکنیم، یا حتی حرکات دستمون رو تکرار میکنیم، یا مثلا تیکه چیزی پیدا میکنیم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خود ارگانیسم تلاش میکنه که اون حالت هیجانی رو خاموش کنه ولی نمیتونه، هی شدت پیدا میکنه، یعنی میاد دفعش بکنه. ولی لذا وسواس تو کودکان، تو بازیهای تکراری، تو رفتارهای آیینی، مثل اینکه میگه حتما باید این ملافه رو بری سرم بندازم، حتما اون متکا رو من میخوام، اون قاشق گرده رو میخوام، اصرار بر این ماجرا. یا بازیهای تکراری، نقاشیها همیشه تکراریه، دستورزی ها هست. دستورزی ها به عنوان یکی از رفتارهای وسواسی تو کودک شمرده میشه، مخصوصا تو جنس پسر. تو جنس دختر خیلی این کمتره. تو جنس دختر ولی عیناً همون رفتارهای وسواسی بزرگسالا تو توی جنس دخترم هست. یعنی کثیفه، دوباره بشور، تکرار شستشو، اینها رو مثلا جنس در واقع دختر هم داره. خودش با آلت تناسلی خودش هی مدام ور میره بازی میکنه. این معنا معنای جنسی نداره. پدر مادر میان آره، نمیگیم لزوم منها، ولی میگن یکی از علامتهای رفتارهای وسواسی تو بچه هاست، دستورزی اینجور این گونه رو، مثلا تکرارش رو، تکرار بی لذت. یعنی واقعا یه جایی دیدن که این هیچ مثلا چیز خاصی برای اون بچه مثلا تو پایین سنین 4 سالگی نداره. الان مخصوصا حالا با وجود این که حالا زیبیدی تو بحث جنسی عرض بکنم اینو، به هر حال اینها رشد جانب منفیه، یعنی رشد از جهت عواطف منفیه، استرابهای منفی، افسردگی منفی و همینچنین همینطور که میاد تو بحران استراب نوجوانی در دختر، استراب بیشتر خودش به صورت سکوت و حالت بهت‌زدگی خودش رو نشون میده، استرابهای دختران نوجوان. لذا مادر میگه خیلی کم حرف شده، میگه نکنه بچه‌م افسرده داره میشه. البته اینجا باز نمیخوایم بگیم سریع، ولی احتمال استراب بیش از افسردگیه. در مثلا اینکه سکوت میکنه، کم حرفتر میشن. در پسرها بیشتر به صورت پرخاشگری خودشو نشون میده. در دخترها جلوه های چسبندگی عاطفی بیشتره، مثلا از مادر آویزون میشه یا دوست داره که ارتباط عاطفی با پدر برقرار بشه، و نوعاً پدرها حوصله این ماجرا رو ندارن. میبینید عمدتا ما تو بحث رشد کودک میگذاریم همجوری هی رد پای رفتار پدر و مادر خودشون نشون میده. پدر نه به معنی حالا لزوما لمس جسمی، که اونم یه وقتایی نیازه، یه وقتایی نوازشگریه، به حتی مثلا میگه حالا موی از دخترش ببافه یا یک نوازش چیزی داشته باشه، ولی بیشترین چیزی که از پدرها میخوان تاییدشون کنه. آره، مخصوصا به لحاظ جسمی و ظاهری. یعنی دختری که پدر خیلی، حالا این شاید رفقا بالاخره مجردم تو جمع داریم، ولی به هر حال ما داریم بحث علمیشو مطرح میکنیم، میگن دخترها جلوه‌گری های بلوغ جنسیشون رو بعدشون نمیاد بابا ببینه. یعنی رشد سینه ها و اینها که داره اتفاق میفته، میبینیم مثلا خیلی شق و رق جلوی باباش راه میره، از این جهت که مثلا بابا بفهمه من بزرگ شدم، من دیگه دارم مثلا یه ظاهر زنانه اینها پیدا میکنم، و خیلی از این خوششون میاد که پدر او رو تایید بکنه. به لحاظ حالا اینا همه نقطه های افراط و تفریط داره ها، یه وقت یه پدری که کاملا بی توجهه و اصلا هیچ وقت از ظاهر دختر خودش اینا که نه تنها تایید نمیکنه، حالا یه وقتی دخترم تو خونه برداشته یه لوازم آرایشی به کار برده، بابا چیکار میکنه؟ اینو سرکوبش میکنه. مسخره بازی ها چیه در میاری تو، مثلا این جلف بازی ها چیه در میاری. لذا اون خیلی اون انرژی خیلی سرکوب میشه، خیلی به هم میریزه و از بین میره. حالا به هر حال من میخواستم یه نمونه های دیگه مثل رفتارهای نمایشی و هیستیرونیک اینها رو هم عرض بکنم. این حالا سکوت سکوت و چسبندگی عاطفی، حالا یعنی حالا
یکیه یا
دوتا؟ نه دوتان دیگه. بعد پرخاشگری، نه پرخاشگری، رفتارهای عام استرابی که تو همه جا داریم، تپش قلب، کمخوابی، تعریق کف دست، تون تون صحبت کردن، تون تون راه رفتن. همینجا مالا یه اشاره براتون بکنم، چون حالا اینا رو میدونم بعد هم تکرار بشه موندگاریش تو ذهن بیشتر میشه. یه وقتایی درمان رفقا به حذف نشانه است، یعنی این حذف بشه تو هر اختلال و تو هر موضوع رشدی، اینو خواهش میکنم تو گوشه ذهنتون داشته باشه، هم تو هر موضوع مریضی و هم تو هر موضوع رشدی ما این سبود رو داریم. تربیت، تأثیرگذاری یا درمان با تأثیرگذاری در یکی از این ابعاد شروع میشه. شما یه مشاور درمانگر روانشناس مهارت باید داشته باشی که برای هر فردی از کجا باید شروع بکنی. گاهی برای من فقط عاطفی جواب میده، مثلا برای آقای عزیزان رفتاری جواب میده، برای آقای بلوری مثلا شناختی بیشتر جواب میده. اینطور نیست که فکر کنین همه رو ما باید به لحاظ ذهنی چیکار بکنیم، قانع بکنیم. الان فرد درگیر استرابه، استراب یعنی پس دنیا ناامن است، این روان بنه شناختیش، عواطفیش و هیجانیش همون بروزهای دلشوره، احساس ناامنی و اینهاست. رفتاریش چیه؟ مثلا تون تون راه میره، تون قدم زدن، غذا خوردن سریع الاخر. از رفتارهای سبک شروع کنید. مثلا منفی یکی سبکیشه، ولی یکی دیگه هستش که مثلا منفی 15 است سنگینیش. رفتارهای سبک رو شروع میکنید، اینو ما بهش میگیم چی؟ نشانه زدائی. یعنی مثل مریضی که فعلا حتی شما ریشه مریضی رو نمیدونی ولی تبو میاری پایین، میگی لاقل تبو بیارم پایین که این تشنج نکن. اینها که کم رنگ میشه چون اینها دو سویه همدیگر رو تایید میکنن دیگه، درسته؟ این که کم کم میشه، اصلا شما الان عادت کنی مدتی آهسته غذا بخور اگر حالت استرابی داری، یا قدم زدن ها تو چیکار کن یه خورده ملایم تر کن، یا تو صحبت کردن ها سعی کن مثل من حرف نزنی، یه خورده مثلا چیکار کنی یه وقفه بندازی، یه خورده شمرده شمردهش بکنی، بعد میبینی اصلا همینم هم داره رو ضربان قلب اثر میذاره. یعنی که میگیم نشانه زدایی رفتاری بهش به اصطلاح.
یکی از این
سه تا سیاق
صرفا رفتار
نیست. بله، البته یه چیزی به شما بگم، سبک‌ترینش رفتار. آره، یعنی سبک‌ترین کار درمان اینه که شما بگی آقا اصلا شما چی کار داری که منشأ استراب تو اینا چیه؟ فکر کنم من تا 40 روز دیگه هم نمیخوام به تو بگم چیه. تو این رفتار رو فردا برای من انجام بده. متوجهی؟ این رفتار رو برای من انجام بده. یا میتونی الان یه ریلکس جسمی بهش بدی که ضربان قلبشو بیاری پایین. یه تنفس، چه میدونم حالا به اصطلاح ریلکس ها میگن تنفس بنسونه یا ریلکس جکبسونه، ریلکس های عضلانیه که مثلا نواحی بدن رو به 20 قسمت 30 قسمت تقسیم میکنن، هر کدوم انقباض و انبساط اختیاری بهش میدن تا استراب چی بشه، یا مثلا تنفس های امیقا، یا این کار میکنی، یا مثلا بعضی از مسئولی ها هر جفته شده در واقع حالا با هم دیگه اینو داره. حالا یه چیز شایع هم از بلحاظ عاطفی توی کودکی و نوجوانی، بلحاظ عاطفی رفتارهای هیستریونیکی هستش. هیستریونیکی یا رفتارهای در واقع تبدیلی یا به اصطلاح نمایشی. حالا من دارم میگم رفتارها، ولی زمینش چیه؟ عواطف برانگیزاننده، این که بچه داره یه کارهای نمایشی میکنه. رفتارهایی که ثانوی میشن، یعنی دیگه دنبال الان رفتارش رفتار واقعی نیست، حتی اون احساس دردی که داره نمایش میده این درد رو، حالت تمارز داره یا حالتهای مثلا چیزی داره، یه خورده این تو مخصوصا کودکی دوم و نوجوانی، مثلا اوائل نوجوانی رفتارهای هیستریونیکی زیاد میشه. نه، این نشونه در واقع تنیدگی های رفتاری و عاطفی داره که در واقع بچه مثلا تو محیط، حالا یه بخشی زمینه های استرابی هم هست ولی جزء بیماری های استرابی دیگه قلمداد نکردن. یعنی ما از استراب یه استراب مهاد و گسترده داریم و بعد حراس و ترس رو داریم و وسواس، یعنی میگن اینا دسته بیماری های استرابی هستن. اختلال های نمایشی یه خورده زمینه های شخصیت های مرزگونه است. درسته؟ وقتی میگیم شخصیته یعنی که لزوماً مثلا استرابی و اینها نیست، اون نمودارا هم من باز بهتون یادآوری میکنم. پدیداری، بفرمایید، شکل، و گفتم یه بار این نمودارو خاطرتون رفت؟ اینو عرض کردم یه بار خدمت، حالا میگم که دوباره تو ذهنتون باشه. این که این نشانه ها داره اینجا پدیدار میشه تو دوره کودکی، این استراب ها، این رفتار های نمایشی، این حالت های هیجانی، حالا چه مطلوب چه نامطلوب، به مرور زمان اگر درمان نشه، اگر این سایت یا شناخت حاصل نشه، شکل پیدا میکنه، آفرین، و بعد حالا همین حالت ملکهش رو میگیم ساخت، یعنی دیگه محکم میشه، تثبیت میشه، و دیگه یه مقدار اون موقع دیگه برگردوندنش کار دشوار میشه. خب ببین، مثلا خودشو به عاشقی میزنه، عواطف خیلی شدیدی رو از خودش بروز میکنه، مبالغه در عواطف، یعنی یه وقتی شما مثل این که یه کسی الان درست دردش میاد، میگیم بابا دیگه فیلم بازی نکن، دیگه انقدر هم درد نداشت، درسته؟ ممکنه یه منشأ واقعی داشته باشه، ولی چیکار میکنه؟ مبالغه میکنه، مبالغه در احساس درد، مبالغه در ابراز عاطفه، مبالغه در ابراز کینه و نفرت، ها، مبالغه حتی در وابستگی عاطفی یا عدم وابستگی عاطفی. کم کم میگن خود واقعیش دیگه نیست، یعنی همش دوست داره یه فیلم بازی کنه برای دیگران. بعد ببخشید اینم کامل بکنم، تبدیل میشن به شخصیت های مرزی، مرزی ها، مرز بین سایکوز و نوروز، یعنی که مثلا نمی کنید لباس های خیلی وحشتناکی میپوشه، وحشتناکی میگه یعنی نامتعارف، رفتارهای خیلی نامتعارفی داره، شوخی و خنده هاش خیلی نامتعارفه، جوک گفتن هاش، شوخی خنده هاش، اینها یه قسمت جدیش مبالغه در این چیز است، در احساس و رفتار.
این عواطفش چجوری شده که این نشأت گرفته، این تو رفتارش
مثلا بی توجهی پدر و مادر، درسته؟ یا توجه افراطی همینطوره. توی کلیه مسائل وقتی میگیم آسیب، رفقا، آسیب به معنای فقط فقر نیست، چون شما این بعضی از آسیب‌ها رو تو کاسه پر هم می‌بینید، یعنی چه مواد مصرف کننده های مواد و چه بزهکاری های اجتماعی که برای خانواده های ثروتمند هستن، حالا ثروتمندن یا حتی خیلی هم یهو می‌بینی که طرف میگه پدرم فرهنگیه، مادرم دکتره، کم هم نداریم اینجوری ها، و احتمالاً اینها هم روانشناسی بچه رو میدونن، هم توجه بهش داشتن، ولی احتمالاً خیلی هم بی محبتی و هم فزون محبتی، حالا این کلماتی که یهو اینجا وضعش میکنیم، یعنی هم چه میدونم پر محبتی بهش بگیم، فزون محبتی، یعنی هم فزون توجهی و هم بی توجهی و کم توجهی، هر جفتش آسیب زاست، یعنی افراط و تفرید دیگه. این نکته ای که خب یکی از نظریه های در واقع خیلی میرسیم رفقا بحث رشد پیاژه رو هم سریع بگم. ساعت چنده؟ 47 دقیقه است.
یه چیزی الان ما اینا رو سوال نمی‌کنیم، برای درمانش، چون به درمانش می‌رسیم، درسته؟
قطعاً باید توی رشد و اینها مرضی کامل بکنیم بحث رو.
بعد
چهارراهش سرریزش میره توی کار درمان. آره، که اونجا آدم باید
می‌شناسیم که چه چیزایی
هست. آره، خود داریم توصیف می‌کنیم. ببین پس یه خورده احتمالاً سرفصل‌های بیشتری تو ذهن ما زنده بشه. تو رشد کودک، توی مثلا یه خورده جزئی تر میشیم، ببین بحثا رو یه خورده اصلا تفکیک میدیم. حالا همین مثلث ابتدایی که من کشیدم یه خورده باعث میشه ماها مرز هر چیزی رو فعلا جدا بکنیم. البته یه جایی میخوایم همه اینا رو چیکار بکنیم؟ تلفیق هم بکنیم. ببینید یه تشخیص کلی و عام داره اولا، بعد یه تشخیص توی کلی و عامش کودکی همیشه عاطفیه. نوجوانی باز یه مقدار عاطفی است، کودکی یه سنینی از کودکی رفتاریه، یعنی بچه‌ها خیلی حتی دوست داره بهش بگی چه رفتاری انجام بده. نمی‌دونم رفقایی که کار کردین با دوره، یعنی بهش تکلیف بدی یا مثلا میگه آقا بلند شو این کارو بکن، اینجوری نقاشی، و پذیرش رفتاریش چیه؟ بیشتره. بچه‌ها بیان اینجوری نماز بخونیم، اینجوری صف باید ببندیم، قانونمندی و توجهشون به اون تیده رفتاری بیشتر میشه. مثلا توی برهه‌ای از سنین اینطوریه، این به نفع کلیش. نوجوانی عواطف خیلی جدی تره، یعنی تا به لحاظ عاطفی با شما ارتباط برقرار نکنه شناختا همه هدر رفته. هر چقدر شما استدلال‌های قوی منطقی هم بگی هیچ تیر شما به هدف نمیخوره، مگر اینکه واقعا اون پذیرش عاطفی حاصل بشه. میگه هیچ روحانی ندیدم که مثل شما مثلا یه دو دقیقه بشینه با آدم با آرامش حرف بزنه. ببین از این حرفا شاید شما زیاد شنیدید که نوجوان ها میگن، شاید از این حرفای شناختی جدی خیلی ها بهشون گفتن ها، درسته، ولی قانع نشده. یعنی قانع شدنش در واقع متوقف بر اینه که اون بعد عاطفیش هم قانع بشه. در یک برهه از سنینی میرسه که باید در یک محدوده 20 روزه از همه اینا استفاده بکنه. یعنی حالا مثلا فرض کنید یه آدم 40 ساله مواجه شدی باهاش، هم باید تکلیف رفتاری بدی، هم تو زمینه پذیرش عاطفی شناخت‌ها رو هم باهاش کار بکنی. یعنی هم میاد که هم باید رو گزارهای شناختیش کار کنی. خانم وسواس گرفته، 20 سالم از وسواس، همه جا رو نجس میدونه. بر اساس اینکه همه جا رو نجس میدونه حس انزجار داره. رفتارها چی هن؟ تکرار شستشوه، اجتنابه، درست شد؟ منتها الان بهش بگی خانم ول کن نشور، میگه اینو که خودم بلد بودم. اومدم شما که روحانی هستی به هم بگی که آیا من که همه جا رو نجس میدونم نجس هست یا نه، ولی شما میگی نجس نیست، دوره میره فردا کار خودشون میکنه. اینجا ردیف میکنه، فرم داره، اولا یه تستی داره که این تست باید بفهمیم که این چقدر زمینه های استرابی تو خونه زیاد هست یا نه. تو زمینه های استرابی وسواس درمان نمیشه. شوهره هر روز داره داد بیداد میکنه که پدرم رو در بردی، اینقدر تو ساویدی این خونه رو داغون کردی، گچ خونه رو بردی پایین. مثلا این هی زمینه تنش و استراب و اینهاست. بچه‌هاش حتی میگفت بچه‌ها هم دیگه میان منو مسخره میکنن، درست شد؟ این زمینه آروم بشه. رفتارها فرم داره، مثلا رفتارها از خفیف به سنگین طبقه بندی میشن. حالا اینا دیگه سر جای خودش.